تربیه بشه. ما نداشتیم یه شرایطی که مثلا آبادان عزیز ما، خرمشهر عزیز ما، بخشی از اهواز، بخشی از استانهای جنوبی و استانهای مرزیمون به واسطه جنگی که شکل گرفته بود تخلیه بشه. خب قطعا سرمایه ترسوه و عرض کنم خدمت شما مسکن هم سرمایه نبوده که بشه جا به جاش کرد و ریزش شکل گرفت. اما بعد از اینکه یک مقدار شرایط جنگی متفاوت شد، خب شرایط دوباره دگرگون شد و اون شرایط اقتصادی که شکل گرفت شدتش نسبت به روزهای اول جنگ متفاوت.
در واقع اون قدرت ایستادگی ساختار بازار رو حفظ کرده، حالا هرچند با مشکلاتی مواجه شده ولی بله. اون ساختار اصلی بر جا مونده. خب همین نشانه خوبیه برای اینکه میشه برنامه‌ریزی کرد برای آینده‌ای بهتر. پیشنهاد روشنتون برای دولت چیه آقای پورهاجت؟ اساسا آیا دولت باید وارد عمل بشه یا اینکه نه به شکل دیگری ما باید ساماندهی کنیم بازار مسکن رو که این خانه‌دار شدن آرزوی دورتر از همیشه نباشه، یکم حداقل آرزوی در دسترس‌تر بشه؟
ببینید باید اولا که در خصوص دولت چهاردام، من خب یه اتفاق مثبت رخ داده و کمترین مداخله رو داره توی بازار میکنه، چرا که ما هر وقت دیدیم دولت خودش به صورت مستقیم مداخله کرده، خب از کم شرایط رو بد کرده. من فکر میکنم الان یه دوران بسیار خوبی هستیم، انشاءالله که این جنگ تمام میشه، جنگی که الان وجود داره، و دوران خیلی خوبی برای کشورمون قطعاً به وجود خواهد. من به نظرم میرسه که امروز مجلس محترم، دولت محترم باید بشینن و یه کالبد شکافی از مقررات حوزه مسکن و ساختمان رو داشته باشه. امروز به نظرم میرسه که مقررات زدایی در حوزه مسکن و ساختمان، تسهیل فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی تو این صنعت، با توجه به اینکه صنعت ساختمان یه صنعت پیشران اقتصادی هست، تو دوران بعد از این جنگ ناجوانمردانه به عنوان یک اولویت باید مد نظر قرار بگیره. امروز دولت، مجلس محترم، کمیسیون عمرانش باید بشینن در کنار بخش خصوصی، کما اینکه تو همین چه روز گذشته که جای تقدیرم داره، تو همین شرایط جنگی خب آقای دکتر عارف دستور ویزه داد و جلساتی رو الان ما در دفتر معاون اول با حضور اعضای شورای عالی مسکن کشور داریم برگزار میکنیم که بتونیم این شرایط رو به نحوی تغییر بتونیم بدیم. من به نظرم میرسه اولویت رو باید روی مقررات زدایی تو حوزه مسکن داشته باشیم. ضرورت نداره که عرض خدمت رو این همه شرایط سخت رو برای تولید مسکن کشورمون در نظر بگیریم. مضافم بر این که ما امروز توی حوزه مسکن الان اومدیم تو دهه 90 با اون حجم ساخت و سازش یه توهم زدیم، گفتیم که آقا مالیات‌های رنگ و رنگ رو توی حوزه مسکن و ساختمان اعمال بکنیم. امروز پاشنه آشیل صنعت ساختمان به نظرم می‌رسه که همین قوانین مالیاتی، قوانین بیمه‌ای که به اشتباه وضع شده، نه اینکه باید حذف بشه. ما اعتقاد داریم هر فعال اقتصادی باید مالیاتش رو شفاف پرداخت بکنه، بیمهش رو باید شفاف پرداخت بکنه، منطور نه با این تفاصیلی که در این حوزه شکل گرفته. اساسا غیر شفاف اومدیم قانون وضع کردیم و عرض خدمت شما فارغ از این که این قوانینی که وضع شده پرداخت هزینهاش به گرده من سازنده نیست، گرده مردم عزیزمونه. ما هر چقدر هزینه بکنیم همون رو به اضافه درصدش رو باید داریم از مردم بگیریم.
بله.
اینها رو باید داریم میشیدیم اصلاح بکنیم و من به نظرم میرسه که الان یه فرصت خوبی برای این موضوع هست و دولت باید گوش بده به این موضوع که اصلاحات رو در حوزه مسکن ساختمان دنبال کنه.
امیدوارم مورد توجه قرار بگیره پیشنهادات جناب پورهاجت با توجه به تجربیات و تخصصشون و البته سمتشون. متشکرم از همراهیتون با ما.
سپاسگزارم جناب امیدی، روز خوبی برای همه مردم اون آرزو میکنم.
متشکرم. دبیر محترم انجمن انبوه سازان جناب آقای پورهاجت، خدا نگهدار. ساعت شد 11:35. همچنان بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران و نگاهی هم بندازیم به بازار طلا و سکه. هر اونس طلا امروز افزایش نسبی رو تجربه کرده و به 4059.62 دلار رسیده. 14.46 دلار افزایش داشته هر اونس. و در بازار داخل طلای 18 عیار تقریبا نسبت به روز گذشته با ثبات همراه بوده. هر گرم 18 عیار 18,353,000 تومانه. و در مورد انواع سکه در بازار، تمام سکه طرح جدید با حدود 700,000 تومان کاهش، 184,300,000 تومان معامله میشه. تمام سکه طرح قدیم با حدود 900,000 تومان کاهش، 179,600,000 تومان. نیم سکه 94,400,000 تومان، ربع سکه 52,800,000 تومان و سکه گرمی هم 27,200,000 تومان. هر دلار آمریکا هم با حدود 700 تومان افزایش به 191,700 تومان رسیده و یورو هم 221,150 تومان. اما نگاهی به خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و هشدار مهم پلیس فتا درباره کلاهبرداری با رسیدهای جعلی در سکوهای مثل دیوار و شیپور. پلیس فتا با صدور هشداری رسمی نسبت به افزایش پرونده های کلاهبرداری در سکوهای واسط مثل دیوار و شیپور هشدار داده. کلاهبرداران با استفاده از اپلیکیشن های رسید ساز تصویر یک رسید بانکی جعلی را به فروشنده نشان می دهند تا کالا را بدون واریز وجه واقعی دریافت کنند و در این رابطه خواسته شده از شهروندان که هوشیار باشند و به ادعای انتقال وجه از طریق شماره شبا یا وعده واریز در ساعات آینده هم اعتماد نکنند. اگر از هر کسی در دنیا بپرسید که یک وسیله نقلیه اقتصادی برای تردد روزانه چیه، احتمالاً یکی از اولین پاسخها موتورسیکلته. اما این سوال اگه امروز در ایران بپرسید، خیلی ها قبل از هر چیز از قیمتش گلایه میکنن و سواله چرا موتورسیکلت که قرار بود راه حل ترافیک و هزینه های حمل و نقل باشه، حالا خودش به یک دغدغه اقتصادی تبدیل شده. این موضوع رو با رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران بررسی میکنیم. جناب آقای محمدی، سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و همه همکاران و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم.
من در خدمت شما هستم.
زنده باشید، ممنونم از همراهیتون. آقای محمدی، موتورسیکلت در دنیا بهتر از من میدونید وسیله نقلیه اقتصادی محسوب میشه، حداقل بسیاری از انواعش جزو وسایل نقلیه اقتصادیه. میدونم که نمونهای لوکس هم وجود داره، اما در ایران حالا برای خیلی از مردم به یک کالای نسبتاً گران تبدیل شده. چی شد که اینطوری شد به نظر شما؟
متاسفانه با این اختلافات ارزی که پیش اومد و قیمت دلار جابجا شد، خب بحث موتورسیکلت هم، چون موتورسیکلت بحث خارج از کشور تولید میشه یا قطعات آن از خارج از کشور تهیه میشه، اینا خب تب میطلبه که این نرخ ارز و رو محصول تمام شده قطعه حساب کتاب کنن دیگه. به خاطر همین مسئله موتورسیکلت قیمتی خیلی بالایی پیدا کرد در بحث ورودش.
آخه در مقایسه با ارز قیمتش خیلی بیشتر افزایش داشته.
خب
تقریبا سه برابر شده موتورسیکلت نسبت به سال گذشته.
الان بحث یه بحث کمبود تولید هم هست، نیاز جامعه هم هستش دیگه، روی ارز کم شده، تقاضا زیاد شده، خودش یه افزایش قیمت اینچنینی هم پیدا کرده. به خاطر همین این مشکل قیمت ارز و این مشکل ارز و تقاضا مزید بر علت شده که این قیمت های گرون رو پیدا کرده. موتورسیکلت،
بازار موتورسیکلت درگیر واسطه گری و دلالی و این قصه ها نیستش؟
نه، بیشتر خود شرکت ها که وارد میکنن، خب بهتر برای این ارز که میخوان خارج کنن و بازار آزاد تهیه کنن، چون بحث اون سهمیه که خود سازمان های سمت اینا اختصاص میداد، اینا بعضا جایی خیلی جا به قول معروف کنسل شده و پرداخت نمی کنن. خب این بعد ارز بعد اون تولید کننده موتورسیکلت از بازار آزاد تهیه کنه. بازار آزاد هم که به نرخ هر روز به یه قیمتی دیگه، این موجب شده که این اختلاف ارز خیلی برای رو موتور تاثیر بگذاره.
عجب. و فکر می کنم منجر به مراجعه بیشتر به همکاران شما در واحدهای تعمیراتی هم شده همین موضوع، درسته؟
خب این بله، بیشتر دیگه الان قدرت‌های خرید کم میشه، اکثرا میان سمت تعمیرات موتورسیکلت. خب تو بحث تعمیرات هم باز ما یه همچین مشکلی داریم، چون قطعه که وارد کشور میشه اونم با ارز آزاد وارد کشور میشه، اونم خودش قیمتش خیلی گرون شده و متاسفانه بعضا میرن بعضی از شرکت‌ها یا قول من شخص که تاجر این کار هستن، میرن جنسای فیک میارن یا جنسای به قول معروف چینی بی کیفیت میارن. این خودش یه معضلی هم در رابطه با تعمیرات ایجاد کرده که ما تو بحث کمیسیون شکایت اتحادیه به این داستان خیلی برخورد بکنیم.
خودمون قطعه تولید نمی‌کنیم؟
قطعه بازم قطعه هم که بخوایم تولید کنیم با قیمت افزایش قیمت مواد اولیه مثل آهن، بعد مشمای به قول معروف مصنوعی یا مثلا چرم مصنوعی به اصطلاح خودمون، بحث فومی که مثلا برای زین یا پلاستیکی که برای قطعات استفاده میشه، با این افزایشی که پیدا کرده بلتب تو بحث مواد اولیه اونجا هم قیمت افزایش قیمت رو پیدا کردیم دیگه.
سود تولید کننده ها نسبت به سال گذشته بیشتر نشده؟
تولید کننده های نه، این اختلاف عرضه سودی آنچنانی برای تولید کنندگان ایجاد نکرده، چون این قیمت ها انقدر هزینه ها سربار شده که همچنان قیمت تأثیری نداره رو سودشون.
آخه میدونید که در مقایسه با نمونه های مشابه در دنیا هم باز موتورسیکلت در ایران گرونتره.
خب بله، میگم که
یعنی حتی اگه همون با نرخ ارز آزاد حساب کنیم، خب باز گرونتره.
عرض کردم خدمتتون که بحث عرض و تقاضاست، با این وضعیتی که الان من دارم با شما صحبت میکنم، بحث ورود موتورسیکلت و قطعات از راه زمینی یا از راه کشتی
پارسال یعنی اینجوری نبود؟ پارسال
که دیگه راحت میبردن دیگه، که الان
پارسال گرونتر نبود از دنیا موتور تو ایران؟
اختلاف داریم، ولی چون عرض و تقاضاست دیگه، بحث عرض و تقاضاست دیگه، بحثی که وقتی که کم تولید میشه اما باید تقاضا زیاده دیگه. الان تو تحت کشور ما اکثرا به سمت موتورسیکلت رفتن. چرا؟ به سه چهار تا علت داره، یکی هزینه‌های جانبی موتورسیکلته، یکی بحث ترافیکه، اینا چیزایی هستش که باعث شده که اکثرا به خاطر اینکه بتونن به کارهای روزمرهشون برسن از ماشین استفاده نمی کنن. بحث ترافیکه، اینا همه هجوم آوردن به سمت موتورسیکلت. الان در طول روز فکر میکنم اگه اشتباه حساب نکردم روزی 3-4 میلیون موتور در سطح تهران تردد داره.
بله بله همینطوره. بله. خیلی از کشورهای دنیا البته موتور وسیله پر استفاده ای به طور کلی دیگه، حالا در شهر بله. پر جمعیت به واسطه همون مواردی که شما اشاره کردین بله. همین گونه است. کیفیت موتورهای تولید داخل چطوره؟
داخلی همون چون اکثرا اونا که مونتاژ میشه از داخلی ما تولید داخل 100% نداریم. اکثرا مثلا به صورت مثلا 50-50 است، یعنی 50% لوازمش داخلی هستش، 50% خارج از کشوره. بله. یعنی انجین و قطعات اصلی موتور از خارج از کشور وارد میشه. چیزای ظاهری، شاسی، زین، باک، به قول من فرمون، قطعات آهنی موتورسیکلت بعضن اینجا تولید میشه. به خاطر همین بعضن که بعضی جنس ها کیفیت آنچنانی نداره. ببینید بعض ما چون زیر مجموعه ما اتحادیه تولید کنندگان قطعات.
بله.
از زمانی هم که به حساب آلایندگی صدا و آلودگی محیط زیست تولید کنندگان از سطح شهر تهران به خارج از شهر تهران منتقل کردن، عملا نظارت ما بر اینا به قول من از بین رفتش و ما نتونستیم نظارت کنیم.
چرا نمیتونید برید خارج از تهران؟
نه دیگه، ما مجوز اون این مجوز تولیداتمون در داخل شهر اینا.
خب اینا رو از شهر خارج کردن، یه مسئول دیگه نذاشتن روشون نظارت کنه؟
نه دیگه، حالا مثلا میگم وزارت سمت اونا هم انقدر مشغله دارن که نمیتونن برن به همه زیر مجموعه ما یا اعضای دیگه.
چه مشغله دارن؟ این دیگه کارشونه دیگه، مشغله از این مهمتر چی؟
بعد انقدر هزینه بازرسی و به قول من امکانات در اختیارشون
میاره نداره، بذار مردم ضرر کنن دیگه، چه کاری ما هزینه بازرسی بدیم؟
عجب. ما اگر
آقای محمدی، من واقعا تو این برنامه بازار تهران دارم پیر میشم، یعنی با هر کس گفتگو میکنم این سر نخ رو میگیریم، هی پیش میریم ببینیم اوضاع از چه قراره.
متاسفانه اگه مسئولین ما بیان تو بحث واگذاری اختیارات اتحادیه‌ها یا اصناف به خودشون باشن و از ما هم نظارت بر اعمال کار ما کنن، ما میتونیم بهترین سرویس و بهترین خدمات رو به اعضای صنف یا اعضای جامعه آه. بدیم. متاسفانه این اتفاق نمیفته، دولت بحث تصدیگری رو ول نمیکنه.
پس شما الان چیکار میکنید؟
ما فقط تو بحث الان مثلا تولید کننده ما در سطح تهران فکر کنم انگشت دستم نمیشه، یعنی 4-5 تا بیشتر نمیشه.
اندازه انگشته یه دست هم نمیشه، همون 4-5 داره شما نظارت میکنید؟
میریم نظارت میکنیم، میریم رندوم بهشون بازدید میکنیم، نمونه جنس میاریم با اون جنسی که قبلا تو اتحادیه را داره تطبیق میدیم، میبینیم دارن کارشون انجام میدن. اونم دیگه انقدر بعض بازار خراب شده و بعد اونایی که زیر پله جنس سولید میکنن و خارج از تهران جنس های بی کیفیت و با قیمت ارزون میفروشن، اینا دیگه حالت رقابت نتونن، نمیتونن رقابت کنن با اونا.
بله.
میدونین چرا این جنس میخواد با کیفیت بزنه؟ زیر نظر من آقایی که توی خارج از تهران یا توی زیر را پله بیرون از تهران هستش جنس میزنه بی کیفیت، این نمیتونه با اون رقابت کنه دیگه.
عجب.
منم نظارتی برش ندارم.
عجب قصه ایه. ببینید الان اتفاقی که داره میفته طبق فرمایش آقای محمدی اینه که مردم دارن موتور رو گرونتر از میانگین قیمت جهانی میخرن، بعد کیفیت موتور خوب نیست، اون وقت موتور خراب میشه، بعد میبرن تعمیرگاه که تعمیرش کنن، بعد قطعی که بهشون میدن خیلی وقت تقلبیه، یعنی مردم بیچاره که رفتن موتور گرون خریدن با کیفیت پایین وقتی خراب میشه هم حتی با وجود اینکه هزینه میکنن بابتش نمیتونن امیدوار باشن این هزینه ای که میکنن به درستی باشه، ممکنه بهشون قطعه تقلبی بدن. چرا؟ چون وزارت صنعت مشغله داره، نمیتونه نظارت بکنه به درستی. و دوستان در اتحادیه صنف تولید کنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران هم میگن چون تولید کننده ها رو از تهران خارج کردن، ما دیگه 4-5 تایی که تو تهران هست و نظارت میکنیم بیشترشو نمیتونیم. حالا با همه این احوال برای مردم عزیزمون آقای محمدی راهی روشن کنید که کالای تقلبی رو از اصل بتونن تشخیص بدن، حالا حداقل اونایی که شما نظارت میکنین چه نشانه هایی دارن؟
جناب امیدی من یه چیز خدمت رو عرض کنم، تکمیل فرمایش شما که الان
عرض کردم،
وزارت صنعت وقتی میخواد تشخیص ارز میداده قدیم، دوره قدیم به تولید کنندگان موتورسیکلت اسم اتحادیه ما رو میآورده، ولی اتحادیه ما به عنوان یک کارشناسی که خبره این کار هستش تو هیچ جلسه شرکت نمیکرد.
بله.
ما قطعات و بچه های ما به صورت تجربی و عملی با قطعه کار میکنن و این تجربه و عمل دارن که بتونن تشخیص بدن چه جنسی خوب کار میکنه چه جنسی بد کار میکنه، یه جنس کیفیت نداره.
بله.
متاسفانه تو بحث کارشناسی هیچ جا از صنف ما به عنوان کارشناس نبوده. اگر میتونستن اینا بچه ها بودن میتونستن تشخیص بدن این جنسی که میخوان وارد کنن شرکت ها تولیدی ها جنس کیفیت داره یا نداره.
یعنی همون موقع در مبدا وقتی میخواد وارد بشه بررسیش که اصلا تقلبی نیاد تو کشور، ما اول میاریم بعد میگیم حالا بیاد پیدا کنید تقلبی ها رو.
دقیقا همینطوره، میگین اول کار انجام داره. میدیم بعد میریم بازرسی انجام میدیم، بعد میریم بازرسی که کار خوب هست یا نیست. متاسفانه این از ظرفیت های اتحادی ها و اون چیزی که دارن هیچ خود سازمان ها یا اداره جات یا به قول خودمون وزارت سهم یا تولید کنندگان استفاده نمی کنن، اکثرا دنبال اون استفاده سود خودشون.
درست. الان پس راهی برای مردم وجود نداره که تقلبی از اصل تشخیص بدن.
اینا چرا میتونن اگه موتور سیکلتی حالا میخوان بخرن از مشاورین ما، از بچه‌هایی که تو طرف شهر هستن با موتور سیکلت سر کار دارن مشاوره بگیرن، بگیرن چه موتوری از لحاظ کیفیتش کمیتش خوبه، از همون برند و از همون جنس تهیه کنن. یعنی مستقیما نرن خودشون خرید کنن بعد به دوچار چالش بشن. نمیتونم به قول معروف برن از
ولی کد اصالتی نمیدونم کیو آر کدی چیزی روی جواب اینا هم وجود نداره.
همشون علاوه استانداردن ولی متاسفانه استانداردن نمیدونم با چه
استانداردن ولی استاندارد نیستن.
با چه مبنای استاندارد به قول معروف صادر میشن.
خیلی خوب، کم از وزارت جهاد کشاورزی هرس میخوردیم، حالا وزارت سمت هم بهش اضافه میشه. امیدوارم بیان جواب بدن، هرچند مطمئنم که این اتفاق نمیفته. تمایلی خیلی به پاسخگویی ندارن دوستان.
مثلا جوابونی سن که جواب بدن الان ما در این موقعیت امروز وجود نداشت.
بعضیاشون نیستن دیگه. بعضیاشون نیستن که امیدوارم اصلا واژه مسئول خودش مشخصه، یعنی باید مورد سوال قرار بگیره، باید جواب بده. حالا امیدوارم اونایی که متوجه این ماجرا نیستن یه مقدار توجهشون جلب بشه به این نکته مهم. ممنونم آقای محمدی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران. خدا نگهدارتون. اگه میخواید موتور بخرید دیگه
ممنونم.
خدا نگهدار. قصد خرید موتورسیکلت اگر دارید، امیدوارم این نکاتی که مطرح شد به دردتون بخوره. برید با یه تعمیرکاری چیزی مشورت بکنید، چون اصولی وجود نداره. باید به صورت تجربی دوستان شما رو راهنمایی کنن و حالا انصاف فروشنده و تعمیرکار و فروشنده قطعات و اینها هم قاعدتا اهمیت داره. پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا به دولت ارائه شده. بخشی رو بشنوید.
اصلاح دعوای قانون مبارزه با قاچاق کالا هم در کوتاه و بازرگان میکنه خود چه بازه در حال امکان با عرض سلام خدمت همه دوستان و شنوندگان در مورد قانون مبارزه با قاچاق کالا از خود میدونیم که یه سری محدودیت ها و محدودیت های توی قانون وجود داره که با شرط کشور شاید همخوانی نداره، ولی به مسئله دیگه قانونه و مورد احترام همه دوستان و همه فعالین باید باشه. بعد چند ماه گذشته جلسه کارشناسی زیادی تشکیل شده که بر اساس شرایط فعلی کشور بشه بعضی از این قوانین مورد تخت و تصرف های یا تولیدی قرار بگیره یا حداقل برای مدتی اینها متوقف بشه، ولی خروجی اون اعلام شده از طرف اتاق به مقامات دیده اعلام شده و منتظر هستیم که ببینیم که کدوم قسمت باید در چه حدی تصفیه بشه.
بله، این هم صحبت های آقای فرشیان بود، عضو هیئت نمایندگی اتاق تهران، در خصوص پیشنهادهای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا که به دولت ارائه کردن. سپاسگزارم از اینکه بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر اذان.
الله اکبر.
اللهم لبیک یک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید. خدا
در لحظه هایی که آفتاب بر جانمان میتابد، دل می سپاریم به طاعتش و جانمان را با حضور قلب روشن می کنیم. در مسیر عبادت، تفکر دریچه ایست نورانی برای روشن‌تر کردن راه زندگی، مسیری که به سوی شناخت خود و جهان پیرامون می انجامد. تفکر و اندیشه ورزی جلوه‌ای نورانی از معرفت نفس را به ما می‌چشاند، پر نور و درخشان همچون رخ خورشید.
بسم الله.
مشتاق به تفکر و اندیشه، در حرکت و مسیر طاعت گام برمی‌داریم و هر لحظه که فرصتی برای تأمل در هستی و شناخت خود فراهم می‌آید غنیمت می‌شماریم. تفکر راهنمای ماست در سفر زندگی، پس با ایمان به سوی حقیقت قدم برمی‌داریم و یکدیگر را می‌خوانیم به تفکر و اندیشه ورزی.
متفرد بالکبریا فلیس یشبهه احد لو شاء اغلق بابه عمن عصاه ومن جحد.
متفرد بالکبریا فلیس یشبهه احد لو شاء اغلق عمن عصاه ومن جحد.
متواحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد.
فکر اول چی شد بگیر؟ در آثار خدا این توحید مفضل بخرید بار مرحوم مجلسی فارسی هم هم که حضرت فرمود تفکر کن مفضل در حیوانات که این پشه رو چگونه خدا خلق کرده. دوم فکر در گناهانی که کردم یه عمری، نمیدونم خدا از من میگذره یا نه، بشینم فکر کنم یه خوفی در من پیدا بشه، نمیدونم این گناهانی که کردم خدا از من راضیه یا راضی نیست. یه روزم در گناه ها فکر کن، گناهات هیچ وقت فراموش نکن. سوم نعمتایی که خدا بهت داده فکر کن، زن خوب بهت داده، اولاد خوب داده، همسایه خوب داده، دین خوب داده، اسلام، ولایت اهل بیت داده، شیعه مرتضی علی هستی، اینا همه نعمت هاست. اگه بخوای نعمت رو خدا بشموری انت عدو نعمت الله لا تحصى. خیلی خدا به ما داده که به دیگران ندیم.
بیا جانا که دم سازم توی تو، بیا جانا که دم سازم توی تو.